ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز پنجشنبه 29 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی 18 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. مجله شبانگاهی امشب چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان و گزارش‌های متنوع درباره آنچه که رخ داده، از جمله اینکه امروز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آغاز شده و درباره این موضوع گزارش خواهیم داشت که در ادامه خواهیم شنید. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم چه گزارشایی رو میتونید در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، میریم سراغ آخرین خبرها. همکارم بهروز کارونی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
سلام کیوان عزیز و شنوندگان گرامی. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت نیروهای یگان صابرین این نیرو در سوریه و عراق حضور دارند. سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در این باره گفت یگان صابرین و دیگر یگانهای نیروی زمینی برای جلوگیری از آنچه او تعدیب حرم حضرت زینب در سوریه و حرم اهل بیت در عراق نامید به منطقه رفتند. یگان صابرین که تیپ کماندوی نیروی زمینی سپاه پاسداران است، در اوایل دهه 80 در دوره فرماندهی سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه پاسداران تأسیس و ضمیمه نیروی زمینی سپاه شد. این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره حضور یک یگان ویژه در سوریه و عراق به طور عمومی اطلاع رسانی می کند. تا کنون ده ها تن از اتباع ایران در نبردهای سوریه و عراق کشته شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق سوریه در همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا مسئول انفجار روز چهارشنبه آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشت. یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با پیکاکا حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 تن در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. در همین حال صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز چهارشنبه آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش ها جنگنده های ترکیه اردوگاه های حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. در این میان جمیل بایک یکی از رهبران پیکاکا گفت نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام‌ها در کردستان خواند. اشاره وی به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که تاریخ مشخصی برای تحویل سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران تعیین نشده است، زیرا به گفته او تهران هنوز پول آن را پرداخت نکرده است. یک مقام بلندپایه وزارت دفاع روسیه نیز روز چهارشنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفته بود از آنجا که ایران تا مهلت مقرر 16 فوریه بهای مندرج در قرارداد را نپرداخته است، تحویل سامانه‌های موشکی S-300 امکان پذیر نیست. وزیر دفاع ایران هفته گذشته بدون اشاره به مشکلات مالی بین تهران و مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفته بود که بخشی از سامانه دفاع موشکی S-300 در سه ماهه اول سال جاری میلادی و بخش دیگر تا نیمه اول سال آینده میلادی تحویل داده می شود. الهام امینزاده معاون رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در مشهد با اشاره به آنچه 60% فرار مالیاتی در ایران نامید گفت فقط 32% از کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا معاون حقوقی حسن روحانی افزود که مالیات در ایران از سوی تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق بگیران دولتی پرداخت می‌شود. در این ارتباط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در ابتدای هفته جاری گفته بود که دولت بر اساس مصوبه مجلس از سال آینده از آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها مالیات دریافت می‌کند. کیوان جان
ممنونم بهروز کارونی، تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در ادامه برنامه مجله شبانگاهی امشب میتونیم با هم گوش کنیم. البته آغاز بازی به صدا درآمد. از امروز نامزدهای انتخابات مجلس اجازه دارند که تبلیغ کنند با پوستر و بیلبورد یا میتینگ و سخنرانی. گزارشی داریم از نخستین روز تبلیغات نامزدهای مجلس. دولت ترکیه شبه نظامیان کرد را مسئول بمب‌گذاری مرگبار آنکارا معرفی کرد. این در حالی است که کارشناسان امنیتی تردیدهایی مطرح کردند.
کارشناسان امور امنیتی و نظامی ترکیه اعلام کردند که این حادثه در حقیقت هم میتونه داعش رو زیر سوال ببره هم PKK رو.
بالاخره داعش یا کردها چه کسی متهم است؟ خواهیم شنید. کوبا در آستانه یک سفر تاریخی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در راه هاوانا. گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. و طرح آلمان برای حل بحران پناهجویان اتحادیه اروپا. مرزها را نبندیم ولی ورود پناهجویان را کنترل کنیم. شرح این طرح را می‌شنویم. همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا در برنامه‌ای که تا ساعت 10:30 ادامه خواهد داشت. سرانجام 8 روز مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اجازه یافتند تبلیغات خود را آغاز کنند. ولی بر اساس قانون انتخابات، رسانه‌هایی که دست کم 5% بودجه‌شان از بودجه عمومی تأمین می‌شود، حق تبلیغ به نفع یا به ضرر این نامزدها را نخواهند داشت. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
تبلیغات نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 پنجشنبه 29 بهمن ماه آغاز شد. فرصت برای تبلیغات تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 6 اسفند و 24 ساعت قبل از آغاز رأی‌گیری ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه 7 اسفند ماه در 207 حوزه انتخابیه و با رقابت 6230 داوطلب برگزار خواهد شد. همزمان در این روز نیز انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری برگزار می شود. در همین حال محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران روز چهارشنبه 28 بهمن ماه گفته است کمیته ای برای رصد فعالیت های تبلیغی و اخبار تشکیل شده تا از امکانات دولتی سوء در جریان انتخابات به نفع کاندیداها استفاده نشود. رئیس ستاد انتخابات ایران همچنین گفته است خبرگزاری ها و نشریات دولتی و همچنین رسانه هایی که دست کم 5% بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شود، طبق قانون حق تبلیغ به نفع یا به ضرر نامزدهای انتخابات را ندارند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد حسین مقیمی با اشاره به نام ده ها مؤسسه مطبوعاتی گفته است وزارت ارشاد بر اساس ماده 59 قانون انتخابات اعلام کرده است رسانه های دولتی و عمومی از تبلیغ له یا علیه داوطلبان انتخابات منع شده اند. به گفته محمد حسین مقیمی، مؤسساتی مانند بنیاد مستضعفان که دارایی آنان از اموال عمومی و همچنین نشریات مربوط به مؤسسات شامل متن قانون 59 انتخابات حق تبلیغ برای نامزدها یا درجه آگهی برای آنها ندارند. در همین حال حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور روز چهارشنبه گفته است که طی 2 روز گذشته فهرست اسامی نامزدهای انتخابات مجلس در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و این فهرست بر اساس تفکیک استانها در اختیار فرمانداری‌های حوزه‌های انتخابیه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سخنگوی وزارت کشور اضافه کرده است بر اساس آخرین گزارش از دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور انتشار اسامی در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه انجام شده و در سایر حوزه ها نیز در حال انجام است. بیش از 12,000 نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بودند که به گفته سخنگوی هیئت نظارت انتخابات وابسته به شورای نگهبان 6,230 نفر آنها تایید شدند، 612 داوطلب انصراف داده و بیش از 5,000 داوطلب نیز رد صلاحیت شدند. به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، جمعیت واجد شرایط در کشور برای رأی دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری 54,915,024 نفر است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم. خبرهای انتخابات رو همیشه میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید. ضمن اینکه در انتخابات بخش مهمیش نظر شما شنوندگان رادیو فرداست که میتونید زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا تا صداتون از این رادیو پخش بشه و باقی شنوندگان هم بفهمند که آیا در انتخابات رأی میدید، رأی نمیدید، چرا رأی میدید، چرا رأی نمیدید. تعدادی از این نظرات الان آماده است، با هم میشنویم. در انتها من شماره پیامگیر رو یک بار دیگه اعلام خواهم کرد.
اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رای ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رای نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک غیرونش به حساب ما مردم رفته که شما انتظار رای دادن از مردم رو داریم و از مقامات میخوام که از جانب مردم حرف نزنن.
با دید باز با گوش شنوا با دیده وسیع بنگرند، یک تصمیمی بگیرند که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنند، نگویند ای کاش این کار رو نمی کردیم و اون کار رو می کردیم. معذرت می خوام، عاقلانه تصمیم بگیرند، عاقلانه.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
شماره پیامگیر رادیو فردا است 2042-02-21-12-21-12. میتونید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو ضبط کنید. اما دولت ترکیه، کردهای مسلح ترکیه و سوریه و دولت بشار اسد را مسئول حملات روز چهارشنبه آنکارا میداند. با این حال حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو دست داشتن در این حملات را تکذیب کردند. ترکیه همچنین روز پنجشنبه سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در این کشور را به دلیل حملات روز چهارشنبه آنکارا احضار کرد. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مسئول حملات روز چهارشنبه در آنکارا را کردهای مسلح ترکیه و سوریه دانست و گفت حملات آنکارا ارتباط قوی میان پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه را به جامعه جهانی نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در یک سخنرانی تلویزیونی در روز پنجشنبه صحبت می‌کرد، گفت با اینکه پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه و پیده حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این رابطه را تکذیب کردند، بر اساس اطلاعاتی که وزارت کشور ترکیه به دست آورده این حمله توسط آنها انجام شده است. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، به رادیو فردا میگوید دو احتمال درباره عاملان این حمله وجود دارد.
کارشناسان امور امنیتی و نظامی ترکیه اعلام کردند که این حادثه در حقیقت هم میتونه داعش رو زیر سوال ببره، هم پکاکا رو، به خاطر اینکه نوع بمبگذاری مربوط به شیوه بمبگذاری پکاکا هاست که تو خودرو گذاشته شده، منتها روش گزینش محل بمبگذاری دقیقا منطبق است با دو نفر دستگیری که از داعشی ها در آستانه سال نو میلادی انجام گرفته بود، نشون میده که هدف مقابله به مثل داعش بوده.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم میگوید بمبگذاری روز چهارشنبه در آنکارا پایتخت این کشور توسط شورشیان پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه صورت گرفته است.
Bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan
این حمله از طرف گروه تروریستی جدا طلبانه در ترکیه و یکی از اعضای گردانهای مدافع خلق از سوریه به کشور نفوذ کرده بود انجام شده است. فردی که دست به عملیات انتحاری زد صالح نجار، متولد سال 1992 در شهر آموی سوریه بود. برای ما ثابت شده که این حمله ارتباط مستقیم با گردانهای مدافع خلق YPG داشت.
مقام‌های ترک پیشتر گزارش داده بودند این بمب‌گذاری احتمالاً از سوی یک تبعه سوری انجام شده که همراه با آوارگان این کشور وارد ترکیه شده. پلیس ترکیه می‌گوید هویت صالح نجار مظنون اصلی بمب‌گذاری را از طریق انگشت‌نگاری که پیشتر از آوارگان سوری گرفته بود پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد سرویس امنیتی ترکیه اعلام کرده مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه در تابستان سال 2014 یعنی 2 سال پیش وارد ترکیه شده و اثر انگشت او بر روی خودرویی که بمب گذاری شده بود پیدا شده است. روزنامه یعنی شفق نزدیک به دولت ترکیه گزارش داده که صالح نجار عضو حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه یا پیده بوده که ترکیه آن را یک گروه تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه یا PKK می‌داند. ترکیه ظرف 5 روز گذشته به طور مرتب مواضع پیده را در خاک سوریه گلوله باران کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صالح مسلم، یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک خلق کردهای ترکیه یا پیده، روز پنجشنبه اتهام ترکیه مبنی بر دست داشتن این گروه در حمله به آنکارا را تکذیب کرده و گفته هیچ وقت نام صالح نجار را نشنیده است. آقای صالح مسلم همچنین گفته که این اتهام به طور مشخص به تلاش ترکیه برای دخالت در امور سوریه مربوط است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، درباره اتهام مقام‌های ترک به کردها میگوید:
البته حادثه اتفاق افتاده در آنکارا علارغم این که یه حادثه تروریستیه و تمام جوامع جهانی رو متاثر کرده، منتها دولت ترکیه به نظر میرسه که از این حادثه با توجه به حوادث اخیری که و رخدادهای اخیری که در منطقه اعزاز و نزدیک مرز ترکیه در سمت سوریه اتفاق افتاده، میخواد بهره برداری لازم رو انجام بده و فشارهای لازم رو علیه کردهای سوری اعمال بکنه.
ترکیه حزب پیده و شاخه نظامی آن پیگه را با حزب کارگران کردستان مربوط میداند. شبه نظامیان PKK یا حزب کارگران کردستان ترکیه دهه هاست علیه این کشور میجنگند. از سوی دیگر جمیل بایک، یکی از رهبران PKK، گفته که نمیداند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله میتواند واکنشی باشد به آنچه او قتل عام‌ها در کردستان خوانده است. اشاره آقای بایک به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. آنکارا روز پنجشنبه سفرای 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در ترکیه را به دلیل حملات روز چهارشنبه احضار کرده است. در حمله روز چهارشنبه در آنکارا دست کم 28 نفر کشته و 61 نفر مجروح شدند. این دومین حادثه بمب‌گذاری در آنکارا ظرف 4 ماه گذشته است. نخست وزیر ترکیه گفته 14 نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. ولی آقبابا، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق، اصلی ترین حزب مخالف ترکیه، ماموران امنیتی را به بی‌توجهی متهم کرده و گفته:
böyle bir olayın Ankara'nın göbeğinde meclise 200 metre mesafede
یک بمب در مرکز آنکارا در 200 متری پارلمان منفجر شد، جایی که باید بیشتر از همه جا از آن محافظت شود. کسانی که مسئول امنیت ترکیه هستند باید بدانند که مسئولیت این انفجار بر عهده آنهاست. هیچ کس در بمب‌گذاری‌های گذشته به سزای اعمالش نرسیده، اما این بار کسانی که در بمب‌گذاری دست داشتند باید هزینه دهند. کسانی که ضعف دارند باید تاوانش را بدهند.
قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خبر نزدیک قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه، میگوید این اتهام زنی ها تا مشخص شدن مسئول حملات ادامه خواهد داشت.
میشه گفت که این عمل هرچه بوده در واقع عمل مقابله به مصر علیه دولت ترکیه بوده. در واقع میشه حدس زد که عوامل ثانوی هستند که میخوان در حقیقت از این فضای تنش آلودی که میان کردها و دولت پدید اومده نهایت استفاده رو بکنن.
حمله به آنکارا همزمان با فشار ترکیه به آمریکا برای دست کشیدن از حمایت شبه نظامیان کرد صورت میگیرد.
گزارش همکارم فرین آسمی رو با هم شنیدیم. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است به زودی از کوبا دیدار کند. دیدار اوباما اولین سفر یک مقام ریاست جمهوری آمریکا به کوبا پس از 88 سال به شمار می رود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیداری تاریخی از کوبا را برنامه ریزی می کند. مقامات دولت آمریکا چهارشنبه به رسانه‌های خبری گفتند که اوباما با این سفر نخستین رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود که پس از نزدیک به 9 دهه و به عبارتی دیگر پس از نزدیک به 1 قرن بر این کشور حوزه کارائیب گام خواهد نهاد. به گفته مقامات، دیدار کوتاه اوباما از کوبا در راستای سفر گسترده‌تری به آمریکای جنوبی در ماه مارس خواهد بود که کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. اوباما و رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو در سال 2014 میلادی اعلام کردند که پس از نیم قرن مخالفت جنگ سرد، عادی سازی روابط را آغاز می کنند. دو کشور از آن هنگام به سرعت مناسبات تجاری و دیپلماتیک خود را دوباره برقرار کردند. تازه ترین اقدام توافقی بود برای برقراری پرواز شرکت‌های هواپیمایی میان دو کشور. توافقی که روز چهارشنبه انجام یافت، رفت و آمد هوایی تجاری میان آمریکا و کوبا را برای اولین بار پس از نیم قرن میسر می‌سازد. آمریکا تا 110 پرواز روزانه به هاوانا پایتخت کوبا را برنامه ریزی می کند. میزانی که بیش از 5 برابر شمار پروازهای کنونی چارتر است. برای اوباما برنده جایزه صلح نوبل در سال 2009 گشایش دیپلماتیک با کوبا یکی از دستاوردهای بزرگ یک سیاست خارجی ریشه‌دار در باوری را بازتاب می‌دهد که آمریکا باید فرصت‌ها برای کاهش خصومت‌ها با دشمنان تاریخیش را محک بزند. خبرگزاری آسوشیتد پرس اشاره دارد ماه گذشته دولت اوباما در پی یک توافق دیپلماتیک که امیدها پیرامون مناسبات گرمتر میان آمریکا و ایران را بالا برده است، تحریمات اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای ایران را برداشت. آسوشیتد پرس می‌افزاید با این وجود آن دستاوردها با عمیق شدن چالش‌های امنیتی در عراق، سوریه، لیبی و نقاط دیگر همزمان با نزدیک شدن اوباما به پایان دوره ریاست جمهوریش کنار زده شده است. هری ترومن، رئیس جمهوری اسبق آمریکا، در سال 1948 از خلیج گوانتانامو در انتهای جنوب شرقی کوبا که در کنترل آمریکاست دیدن کرد. رئیس جمهوری اسبق دیگر آمریکا جیمی کارتر هم در دوران پس از ریاست جمهوری دیدارهای متعددی از کوبا به عمل آورده است. با این همه آخرین رئیس جمهوری آمریکا که از هاوانا دیدار کرد کالوین کولیج بود که در سال 1928 به پایتخت کوبا سفر کرده بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. با هدف یافتن راهکارهای تازه برای پایان دادن به بحران پناهجویان و همچنین جلوگیری از خروج احتمالی بریتانیا از اتحادیه اروپا، سران کشورهای 28 گانه این اتحادیه از امروز پنجشنبه همایش دو روزه‌ای رو در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کردند. پیش از آغاز این گردهمایی قرار بود نخست وزیر ترکیه هم در این نشست شرکت کند که به دلیل انفجار آنکارا شرکت نکرد. درباره همایش سران اتحادیه اروپا بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در آستانه گردهمایی سران کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش 3 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان مقام اول را در اروپا داراست، روز گذشته در بوندستاگ مجلس آلمان حاضر شد و طرحی برای کاهش شمار پناهجویان ارائه کرد. آنگلا مرکل در این طرح ضمن مخالفت با بستن مرزهای اروپا موافقت خود را در این حال با کاهش شمار پناهجویان ابراز داشت. صدر اعظم آلمان در مجلس کشورش بار دیگر از نقش ترکیه به عنوان کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا سیاد کرد و گفت با همکاری تنگاتنگ با ترکیه میتوان جلوی هجوم پناهجویان غیرقانونی را گرفت. پیش از همایش امروز سران اتحادیه اروپا همچنین قرار بود نخست وزیر ترکیه در نشستی با 11 کشور اروپایی از جمله آلمان در بروکسل دیدار و گفتگو کند، ولی به خاطر وقوع انفجار مهیب در آنکارا احمد داوود اغلو از این سفر چشم پوشی کرد. گرد همایی سران اتحادیه اروپا امروز در حالی آغاز به کار می کند که به نوشته روزنامه ها دو دستگی در مورد چگونگی جلوگیری از هجوم پناهجویان در میان اعضای 28 گانه این اتحادیه شدت بیشتری به خود گرفته. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با ما به نمونه ای از این دو دستگی ها اشاره کرده.
موضوع دو دستگی به این برمیگرده که به عنوان مثلا 160 هزار پناهجویی که قرار بوده که داوطلبانه بین برخی از کشورها تقسیم بشه، از این 160 هزار تا فقط 583 تا امروز فقط تونستن تقسیم بشن. علاوه بر این که کشورهایی که به طور داوطلبانه این کارا رو می‌خواستن بکنن نکردن، یه سری کشورها که اصولا حتی با این 160 هزار تا مخالفن، چه برسه به مسائل جدی‌تری که اکنون چند صد هزار پناهنده جدید هست که تکلیفشون مشخص نیست. برخی از کشورهای اروپایی به وضوح از مسئولیت هایی که دارن شانه خالی میکنن.
سوای بحران پناهجویی، سران کشورهای اتحادیه اروپا در همایش امروز و فردای خود در بروکسل به مسئله حاد دیگری نیز می‌پردازند که خروج احتمالی بریتانیا از جریه این کشورهاست. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، چند ماهی است که ماندن کشورش را در اتحادیه اروپا به انجام اصلاحات اساسی در این اتحادیه گره زده و به نوشته روزنامه‌های آلمان، کامرون امروز طرحی را برای انجام اصلاحاتی چند در دست دارد که از آن جمله میتوان به حمایت از کشورهای خارج از حوزه یورو و دادن قدرت بیشتر به مجالس ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد. اگر توافقی بر سر انجام این اصلاحات صورت گیرد، بریتانیا در این اتحادیه میماند، وگرنه به نوشته روزنامه ها بر پایه یک رفراندوم و یا همه پرسی در آن کشور تکلیف را روشن خواهد کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانی.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
در پایان مجله شبانگاهی امشب میریم سراغ ملاقات از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می‌شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استان‌های آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشان‌های بارز این گرایش به شمار می‌رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سر دادن شعارهای هویت طلبانه و قوم‌گرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی‌ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل یک هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
ملاقات از آرش حسنیان نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بود. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی هستم و به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم.